ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در بخش اعظم این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی به نشر میرسد، اما گزارش هم داریم در مورد روز دوم اجلاس لوی جرگه مشورتی صلح افغانستان و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان نتیجه بحثایش در کابل را با اسلام آباد و دوحه در میان می‌گذارد. برای انتخاب 8 عضو هیئت اداری لوی جرگه مشورتی صلح امروز صندوق گذاشته می شود. رهبر گروه تندرو دولت اسلامی بعد از 5 سال برای نخستین بار در یک ویدیو ظاهر شد. تفصیل خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان در حساب تویتر خود نوشته است که نتیجه بحث‌هایش در کابل را با اسلام آباد و دوحه در میان می‌گذارد. آقای خلیلزاد دیشب نوشت که در کابل روی مسائل گوناگون مرتبط به پروسه صلح افغانستان به شمول این که چگونه زمینه را برای دیالوگ بین الافغانی به زودی ممکن فراهم ساخته می توانند بحث کردند. او در این هفته با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، عبدالله عبدالله رئیس اجرایه و شمار دیگر از چهره ها به شمول رهبران جوان در کابل دیدار کرد. آقای خلیلزاد دیروز دوشنبه به اسلام آباد رسید. قرار است او در جریان هفتمین سفرش به منطقه به هند و قطر نیز برود. انتظار می رود امروز سه شنبه اعضای هیئت اداری لوی جرگه ملی مشورتی صلح انتخاب شوند. به گفته شماری از اعضای این جرگه دیروز زمان بر سر گزینش هیئت اداری اختلاف به وجود آمد که قرار بود تمامی 8 عضو این هیئت بدون گذاشته شدن صندوق رای دهی برای گزینششان کار خود را آغاز کنند. سید علی کاظمی سخنگوی کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح شام دیروز دوشنبه به رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
نظر به اعتراض یک 10% 15% از نماینده های محترم مردم این مطل من باز ما نخواستیم، هم رئیس محترم جرگه هم نخواست که اعتراضات نماینده های مردم هم در پی داشته باشه. قرار شده به صورت رسمی تر، یعنی که صندوق گذاشته شده.
هدف اصلی راه اندازی این جرگه چهار روزه مشورت دهی به حکومت افغانستان در مورد ایجاد چارچوب گفتگو با طالبان خوانده شده است. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصل خواهیم داشت. تیم ملی کرکت افغانستان شنبه آینده 4 ماه می سفرش به اروپا را آغاز می کند. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان می گوید این تیم در اروپا بازی های تمرینی را انجام خواهد داد تا برای اشتراک در جام جهانی کرکت آماده شود. آقای هوتک نا وقت دیروز دوشنبه در این مورد برای رادیو آزادی بیشتر گفت.
لوغاری با می په ترور باندې تا ل کابل د اروپا په لور سفر وکړي. په اتم ولسم نیټه د می با ل اسکاټلند سره پر سن لوبي وکړي او په نوسم او یو شتمه نیټه با ل ایرلند سره خپل لوبي ترسره کړي.
تیم ملی کرکت افغانستان پس از یک سفر 24 روزه به افریقای جنوبی روز شنبه به افغانستان بازگشت. کرکت بازان افغان در آنجا در بخش های گوناگون به تمرین پرداختند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. رهبر گروه تندرو دولت اسلامی داعش پس از 5 سال برای نخستین بار در یک ویدیو ظاهر شد. الفرقان یکی از رسانه‌های متعلق به داعش این ویدیو را دیروز پخش کرد. در این ویدیو ابوبکر البغدادی روی یک دوشک نشسته به دیوار تکیه زده و در کنارش یک تفنگ است. سه مرد هم در حال گوش دادن به حرفایش دیده می‌شوند. در این ویدیو 18 دقیقه‌ای بغدادی آهسته و به گونه وقفه‌ای صحبت می‌کند. او می‌گوید گروه داعش انتقام قتل و زندانی شدن جنگجویانش را خواهد گرفت. این مرد 47 ساله می افزاید که عملیات داعش علیه غرب یک نبرد طولانی است. روشن نیست این ویدیو در کجا فیلم برداری شده است. نیروهای عراقی و آمریکایی هر دو در تلاش دستگیری رهبر داعش هستند. بغدادی برای آخرین بار در یک ویدیو در سال 2014 در مسجد النوری در شهر موصل عراق ظاهر شده بود. ظرف سالهای اخیر چند بار گزارش ها در مورد کشته و یا زخمی شدن بغدادی پخش شده است. در گزارش تازه از وزارت خارجه آمریکا خواسته شده است تا در کنار چین و روسیه، پاکستان و ایران، ازبکستان و تاجیکستان را در فهرست بزرگترین ناقضان آزادی مذهبی شامل سازد. این گزارش سالانه کمیسیون امریکا در امور آزادی مذهبی بین المللی دیروز دوشنبه پخش شد. افغانستان از سال 2006 به این سو در فهرست کشورهای شامل شده که آزادی مذهبی در آنها قابل نگرانی است. در این گزارش گفته شده از گروه های تروریستی مستقر در پاکستان هنگام حمله بر افغانستان اقلیت های مذهبی را هدف قرار می دهند. کمیسیون امریکا در امور آزادی مذهبی بین المللی در گزارش خود نوشته است که طالبان نیز بر اقلیت های مذهبی حمله می کنند. در ادامه از مقام های افغان و امریکایی خواسته شده است که هنگام مذاکرات صلح با طالبان در این مورد ابراز نگرانی کنند. و سازمان عفو بین المللی می گوید مقام های ایران دو نوجوان را شلاق زده و به گونه مخفیانه در جنوب این کشور اعدام کردند. گفته شده است هر دوی آنها 17 ساله بودند. سازمان عفو بین الملل گفته است مهدی سهرابی فر و امین صداقت در 25 اپریل در زندان عادل آباد شهر شیراز مرکز ولایت فارس اعدام شدند. گفته شده است این دو تن در 15 سالگی بازداشت و پس از آنچه گروه های بین المللی حقوق بشر محاکمه غیر منصفانه خواندند به اتهام تجاوز جنسی مجرم شناخته شده بودند. فلیپ لوتر مسئول بخش شرق میانه و شمال افریقا در سازمان عفو بین الملل دیروز در یک اعلامیه گفت مقام های ایران یک بار دیگر ثابت کردند که به طور شرم‌آور احترام به قوانین بین المللی ندارند و به گونه وحشتناک آماده کشتن کودکان هستند. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، طوری که در آغاز هم گفتیم در بخش اعظم این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی نشر می شود، اما گزارش های دیگری هم داریم. انتظار می رود امروز شنبه اعضای هیئت اداری لوی جرگه ملی مشورتی صلح برگزیده شوند. این جرگه دیروز دوشنبه در میان تدابیر شدید امنیتی در کابل گشایش یافت. لوی جلگه ملی مشورتی صلح که تا روز پنجشنبه ادامه خواهد یافت به هدف مشورت دهی به حکومت افغانستان در مورد ایجاد چارچوب گفتگو با طالبان برگزار شده است. کمیسیون برگزاری این جرگه گفته است که بیش از 3000 تن در آن اشتراک کردند. ژکفر احمدی گزارش می دهد.
اعضای لوی جرگه ملی مشورتی صلح در نخستین روز آغاز این جرگه در جهت گزینش هیئت اداری کوتاه آمدند. به گفته شماری از اعضای این جرگه دیروز زمان بر سر گزینش هیئت اداری اختلاف به وجود آمد که قرار بود تمامی 8 عضو این هیئت بدون گذاشته شدن صندوق رای دهی برای گزینششان کار خود را آغاز کنند. فاطمه عزیز یکی از اشتراک کننده های لوی جرگه ملی مشورتی صلح دیشب در صحبت با رادیو آزادی در مورد تأخیر در گزینش هیئت اداری جرگه چنین گفت:
پس از سخنرانی ها قرار بود که هیئت اداری مثلا معاونین و منشی های جرگه انتخاب شوند و بعد از او باز باید کار در کمیته ها آغاز می شد. ولی خوب وقتی که رفتن به طرف از این که هیئت اداری را تکمیل بکنن، یک تیمی را به اصطلاح به شکل انتصابی معرفی کردن که باید اونا بیان معاونین جرگه و منشی های جرگه شوند، که اینمی گفت یک اندازه در داخل جرگه با مخالفت یک تعداد مواجه شد و اونا خواهش کردن که باید اینمی کسایی که در هیئت اداری می باشن انتخاب شوند، نه به شکل انتصابی باشه.
مسئولان کمیسیون برگزاری لوی جرگه ملی مشورتی صلح میگویند برای جلوگیری از ضایع شدن وقت تصمیم گرفته شده بود تا برای گزینش اعضای هیئت اداری لوی جرگه صندوق رای دهی گذاشته نشود. سید علی کاظمی سخنگوی این کمیسیون شام دیروز برای رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت:
به خاطر از اینکه وقت کمتر گرفته میشد و از میان اقوام مختلف افغانستان 4 معاون و هم 4 منشی در نظر گرفته شده بود، خوشبختانه هم رأی‌گیری صورت گرفت به صورت دست بالا کردن، ولی در آخر عمدتاً نمایندگان محترم قندهار و یک تعداد ولایات دیگه اونا اعتراض کردند.
آقای کاظمی افزود که امروز برای گزینش اعضای هیئت اداری لوی جرگه صندوق رای دهی گذاشته می شود. به گفته او پس از انتخاب شدن هیئت اداری کمیته های کاری نیز امروز تشکیل خواهد شد.
کمیته های مختلف 52 گانه تشکیل خواهد شد که نماینده های محترم مردم در قالب اینمی کمیته ها جای به جای میشن. اینا هم انتخابات خود خواهد داشتن، ریاست، معاون و منشی خواهد داشتن به صورت انتخابی و اونمو بحثایی که در رابطه با مذاکرات وجود داره و چارچوب مذاکرات و حدود مذاکرات با تحریک طالبا اینجا در میان گذاشته خواهد شد. بحثشان در اونمونجا جمع‌آوری خواهد شد در یک دو روز و در روز آخری بحثای خود جمع کردگی به هیئت اداری لوی جرگه مشورتی صلح پیشکش میکنن.
هدف اصلی راه اندازی لوی جرگه مشورتی صلح مشوره‌دهی به حکومت افغانستان در مورد ایجاد چارچوب گفتگو با طالبان خوانده شده است. این جرگه دیروز در میان تدابیر شدید امنیتی در کابل گشایش یافت و تا روز پنجشنبه ادامه می‌یابد. کمیسیون برگزاری این جرگه چهار روزه گفته است که بیش از 3000 تن در آن اشتراک کردند. با گفته این کمیسیون حدود 30% اشتراک کننده ها را زنان تشکیل می دهند. عبدالرب رسول سیاف رئیس لوی جرگه مشورتی صلح دیروز ابراز امیدواری کرد چهره هایی که این جرگه را تحریم کردند در روز پایانی آن اشتراک کنند. 12 تیم انتخاباتی به روز یکشنبه در یک اعلامیه مشترک این جرگه را تحریم کردند. آنها برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح را بخشی از کمپاین انتخاباتی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و یکی از 18 نامزد انتخابات ریاست جمهوری خواندند. اما آقای غنی در مراسم گشایش جرگه این ادعا را رد کرد.
ما میدان جنگ کس نیستیم، نه جنگ های نیابتی را.
The time for empty talk is over. Now arrives the hour of action.
استدیوی پیک،
برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. تا دقایق بعد مجله فرهنگی رادیو آزادی را خواهید شنید. اما پیش از آن جاوید نعیمی مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در رسانه های غربی که باز هم موضوع لوی جرگه مشورتی صلح افغانستان در آنها مطرح می باشد.
چند رسانه پرتیراژ جهان به لوی جرگه مشورتی صلح افغانستان تمرکز کردند. روزنامه میامی هرالد نوشته که رهبران افغانستان برای تعیین آجندای گفتگو با طالبان مشوره می کنند. رئیس جمهور اشرف غنی روز دوشنبه لوی جرگه صلح را با اشتراک بیش از 3200 تن افتتاح کرد. به نوشته میامی هرالد این نشست شاید درزها میان حکومت تحت حمایت آمریکا را افزایش دهد. در ادامه آمده که عبدالله رئیس اجرایی و که حکومت وحدت ملی در لوی جرگه مشورتی حضور ندارد. روزنامه پیش از برگزاری نشست با نقل از مایکل کوگلمن معاون بخش آسیا در مرکز ویلسن مستقر در واشنگتن نوشت که اگر عبدالله و حامیانش در لوی جرگه مشورتی اشتراک نکنند، از اعتبار این جرگه خیلی کاسته خواهد شد. میامی هرالد به عدم حضور آمد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان هم اشاره کرده و به نقل از اون نوشته است در حال حاضر برگزاری لوی جرگه خطر ایجاد موانعی در پروسه صلح را به میان آورده می تواند. پس از آن که 12 نامزد ریاست جمهوری و شمار از سیاسیون ارشد از تحریم لوی جرگه خبر دادند، رئیس جمهور افغانستان گفت نماینده های مردم چارچوب و محدوده صلح را تعیین خواهند کرد، نه مامورین ارشد دولتی. و همچنان تعهد سپرد که راهبرد حاصل شده در لوی جرگه مشورتی با تمامی امکانات عملی خواهد شد. نشریه آمریکایی آنلاین UPI یا United Press International نوشته که اجلاس بزرگ صلح به هدف گفتگو با طالبان در افغانستان گشایش یافت. به نوشته این نشریه رهبران افغانستان امیدواری دارند تا اجماعی را برای گفتگو با طالبان دریابند. نویسنده این مطلب به این باور است که گفتگوها در ماه‌های گذشته برای پایان دادن به جنگ 18 ساله در افغانستان پیچیده بوده است. یو پی آی همچنان می افزاید یکی از بحث‌های جنجالی احتمال خروج نیروهای آمریکایی که از سال 2001 میلادی در افغانستان حضور داشتند بوده، در حالی که نماینده آمریکا برای صلح افغانستان همواره گفته که بیشتر بحث صلح در گفتگوها مطرح بوده است. با این همه طالبان اشتراک در لویه جرگه مشورتی صلح را در کابل تحریم کردند و از مردم هم خواستند تا در این جرگه اشتراک نکنند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود به شنونده ها و علاقمندان مجله فرهنگی رادیو آزادی. در این هفته باز هم من فیض الله قرداش با یک برنامه تازه در خدمت هستم. در این شماره 347 داریم سخن هفته در ماورای روز بین المللی کتاب و گزارشی هم در زمینه. داستانی با عنوان چهار رفیق، جالب ها در رسانه ها، یاد بود از درگذشت انیسه وهاب، هنرمند تئاتر و تمثیل، دکلمه یک پارچه شعر عارفه بهارت، گزارش فرهنگی از هرات. اما قبل از تقدیم این موضوعات و مطالب متنوع، توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از مهریه انوری.
چهار شنبه گذشته برای 6 شاعر و نویسنده جوان و مطرح کشور از طرف اکادمی کلک زرین جایزه اهدا شد. اکادمی کلک زرین که به مناسبت روز جهانی کتاب محفل را برای اهدای جایزه کلک زرین در انجمن قلم دایر نموده بود. بانو نرگس حسن زی، بانو گیتا سعید، اجمل پسر لی دستگیر فرعود، سمیع الدین آرمان و هلال فرشیدورد شاعران جوان بودند که در نقد و شعر جایزه کلک زرین را به دست آوردند و یک لوح تقدیر کلک زرین به آذر سلیم شاعر تاجیکی نیز اهدا شد. در این محفل سعیده مژگان مصطفوی، معین مالی و گرزندوی وزارت اطلاعات و فرهنگ، با تقدیر از اکادمی کلک زرین گفت: متاسفانه در کشور ما از چندین دهه به این سو تصویر جنگ، خشونت، درد و رنج به نمایش گذاشته شده است. خوشحالم که امروز چنین برنامه را شاهد هستم که نوید ادبی به مردم برمغان دارد. نجیب الله منل، بنیانگذار اکادمی کلک زرین، در این محفل صحبت کرد و گفت که این جایزه تنها برای کسان داده می شود که در شعر و نقد تمام معیارها را در نظر بگیرند اهدا می شود. اکادمی کلک زرین هشتمین سال است که برای شاعران و نویسندگان نخبه پس از ارزیابی آثار آنها را جایزه می دهد. سه‌شنبه گذشته نمایشگاه نقاشی و رسامی گروه مجک در نگارستان ملی افتتاح شد. با گزارش آژانس باختر، در این نمایشگاه آثار نقاشی، رسامی و میناتوری 6 تن از بانوان هنرمند گروه مجک به نمایش گذاشته شد. در مراسم افتتاح، پوهان محمد رسول باوری، معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ، در صحبت کارهای هنری هنرمندان این نمایشگاه را ستایش کرد. در اخیر این نمایشگاه، گروه مدلنگ همدلی لباس‌های محلی ولایت‌های مختلف کشور را به نمایش گذاشتند. مجموعه مصلای تاریخی هرات ترمیم می شود. همزمان با بازدید دکتر حمدالله محب، مشاور شورای امنیت ملی کشور، از مجموعه مصلای هرات، عبدالقیوم رحیمی والی هرات برخی مشکلات از ناحیه تأخیر در بازسازی مجموعه مصلا را مطرح کرد و نبود بودجه به خاطر بازسازی این مجموعه با ارزش تاریخی و همچنان نبود تشکیل نیروهای امنیتی غرض محافظت از بناهای تاریخی را یک مشکل جدی عنوان کرد. در همین حال دکتر حمدالله محب، مشاور شورای امنیت ملی کشور، با ابراز تأسف از ویرانی این مجموعه تاریخی منحص میراث ماندگار بشری، از اختصاص مبلغ 10 میلیون افغانی از بودجه شورای امنیت ملی کشور غرض شروع بازسازی این مجموعه و همچنان توظیف 10 تن از نیروهای امنیتی در این ساحه اطمینان داد.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
سه‌شنبه که گذشت روز بین المللی کتاب بود. این روز همه ساله در 23 اپریل سال میلادی در سراسر جهان و خصوص در کشور ما افغانستان هم یادی از این روز نزد عده‌ای تداعی می شود. و اما نهادهای اصلی دولتی و خصوصی که با کتاب سر و کار دارند بیشترین بی‌خبر از این روز باقی می مانند و یا ارزش آنچنانی که در یاد بود از روز بین المللی کتاب هست بهایی به آن قائل نمی شوند. در حالی که تجلیل و یادهانی از روز کتاب باید اساسی ترین و با ارزش ترین تجلیل باشد نسبت به روزهایی که آنقدرها ارزش فرهنگی و معنوی ندارند. و این مسئله تا حدودی ناشی از بیغوری و عدم داشتن برنامه های آگاهی دهی از طریق رسانه ها و رکلام ها در نقاط مزدحم شهر از سوی مسئولین است که مردم را به کتابخانی تشویق نمی کنند. در حالی که امروز همه از خرد و بزرگ و باسواد و بیسواد آگاه هستیم که تنها مطالعه و کسب دانش یگانه راه پیشرفت است. این یک مقوله ساده و همگانی هم هست. یک مسئله در داوری در این روزها رایج شده که شماری از مردم به خصوص جوانان به این باورند که با دیدن و شنیدن از طریق اینترنت و موبایل کسب معلومات می کنند. این درست است که امروزه همه چیز را از طریق الکترونیکی هم می توان دریافت و حصول کرد. اما خواندن مستقیم کتاب و روزنامه و نوشته های معلوماتی فواید به خصوص خود را دارد که از طریق تکنولوژی اگر هم میسر شود زمانگیر است و به سبب هزینه زیاد مطالعه زود گذر را ایجاب می کند. نقطه دیگر این که در این شیوه به سواد املایی و انشایی توجه آنچنانی صورت نمی گیرد که حین خواندن کتاب و ملاحظه دقیق به کلمات دقت می شود. و جالب این که کتاب خواندن در جوامع غرب تا هنوز فراموش نشده در حالی که در آموزش تکنولوژی یک سر و گردن از ما در جلوتر هم قرار دارند. حادثه کوتاهی از چشم دید خود را برای شما نقل می کنم. روزی در شهر برلین آلمان در یک مترو در پهلوی فردی سال خورده قرار گرفتم. آن مرد حدود 70 ساله روزنامه با طول و عرض زیاد را در مترو می خواند. آن هم با دقت تام. برایم سوال برانگیز شد که چرا در این کشور پیشرفته هنوز روزنامه می خوانند و از سهولت اینترنت اخبار را حصول نمی نمایند. لاجرم به خاطر پاسخ از آن مرد پرسیدم: شما روزنامه می خوانید آن هم در مترو، مگر در منزل خود دسترسی به اینترنت ندارید؟ با تبسم ملیح گفت: همه چیز دارم، اما اگر روزنامه، اخبار و کتاب نخوانم آسیبی به سوادم میرسد و نگرانی از آن دارم که شماری از کلمات و طرز نوشتن آن فراموش من شود. حیرت زده شدم. مردم خود را به یاد آوردم که به خصوص در این سالهای اخیر من کمتر کسی را دیدم که روزنامه بخواند و روزنامه بخرد، در حالی که در آن کشورها هنوز هم روزنامه فروشی ها در اوج فعالیت خود هستند. و از آن دردآورترین که در کشور ما شماری کتابخانه های شخصی دارند اما کتاب نمی خوانند و صدها جلد کتاب زینت بخش الماری هایشان است و به کسی که می خواند هم به عاریت نمی دهند. بیایید به قدردانی از این روز بین المللی کتاب همه کتاب بخوانیم و کتاب داشته باشیم و کتاب را با خواندنش حرمت نماییم. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
گفتیم سه شنبه گذشته 23 اپریل سال روان میلادی روز بین المللی کتاب بود و با تایید از این روز همکارم جاوید فیضی گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
کتاب مثل خورشید فضای زندگی ما را روشن می کند و نور و گرمی می بخشد. کتاب مانند باران پنهان است که اگر ما او را بخوانیم بر سرزمین دلها می بارد و گلبته های اندیشه را بارور می کند و تراوت می بخشد. 23 اپریل روز جهانی کتاب بود. عاشقان کتاب این روز را گرامی داشتند و از آن با گرمی استقبال کردند. چرا روز کتاب را گرامی می داریم؟ این پرسش را دکتر سعید باقر کاظمی استاد یکی از پندونهای خصوصی در کابل پاسخ می دهد.
یقیناً ارزشگذاری به کتاب ارزشگذاری به شخصیت، فرهنگ و تمدن یک تاریخ پیشینه برای هر مملکت و هر ملت می تانه باشد. در حقیقت کتاب یک مسیر مشخص را جلو پای ما می گذاره به خاطر رسیدن به ایده ها و آرزوهایی که هر انسانی ممکن است که داشته باشد. کتاب چیزی در حدود 5000 سال قدمت داره. خیلی جالب است که تاریخ کتاب را باید بدانیم که مراحلش چه قسمی بوده، اما ارزشی که کتاب در هر جامعه به جا میگذاره، یقینا ملتی که با کتاب سر و کار داره در حقیقت محکوم به تکرار تاریخ نمیشه و ملتی که با کتاب سر و کار نداره، یقینا کشورهای جهان سوم، یکی از دلایل عقب ماندگیش هم نخواندن کتاب میتونه باشه.
با روز جهانی کتاب بازار فروش کتاب هم بیشتر میشود که این کار ناشران و کتاب فروشان را تشویق میکند تا با علاقه بیشتر در این بخش کار کنند. یکی از ناشران و کتاب فروشان در شهر کابل از فروش کتابهایش میگوید و از مشکلاتی که با آن سر و کار دارند.
من عبدالواسی قانی‌زاده هستم از انتشارات خراسان قدیم در کابل. خب علاقمند کتاب در کشور تقریبا میانه است دیگه، خدای چیز بالا هم نیست و وسط پایین هم نیست و روزانه تا به فروش میرسه یک 5 جلد یا 10 جلد، روزی 15 جلد هر از کتاب های مختلف. مشکلات بسیار زیاد است در افغانستان. از ناشرای کتاب از طرف دولت، از طرف کدام نهادی حمایت نمی شود. خودشان به مو کوشش خودشان، به سرمایه خودشان میتونن کتاب چاپ بکنن و به نشر برسانن به توان خودشان است دیگه.
آقای قاری‌زاده به این باور است که از ناشران باید حمایت‌های مادی و معنوی صورت گیرد.
خب به ناشرها حمایت‌های مادی خوب بیشتر خوب است تا که چقدر مثلا حمایت مالی داشته باشن، کتاب وارد بکنن و به مردم پخش بکنن و را انتشار بکنن بتن. و حمایت معنوی هم خوب است، بازم حمایت معنوی به اساس خوب است که مردم تشویق میشن و میاین از کتاب دیدن میکنن و کتاب ها را میخرن. دو صورت هم به ناشرها هم خوب است، هم به ملت و مردم کشور. و به نظر من حمایت معنوی بهتر است.
یکی از مشکلات دیگری که ناشران با آن مواجهند حق مؤلف است که در افغانستان بیشتر مراعات نمی شود. حق مؤلف یکی از انواع مالکیت فکری است که به حقوق مادی و معنوی نویسنده آثار ادبی و هنری گفته می شود. رامین کمانگر نویسنده و استاد یکی از پوهنتون‌های خصوصی در کابل با توضیحات بیشتر در این مورد.
حق مؤلف از حقوق مسلم است که در کشورهای مختلف شناخته شده و باید مورد شناسایی باشه و رعایت شود. ولی متاسفانه در کنار نابسامانی‌های دیگه یک این نابسامانی را هم داریم که بازار نشر و چاپ و نوشتار ما یک بازار آشفته است. ما هم در بخش آثار داخلی هم در بخش آثار خارجی متحد بر روایت قوانین که خیلی هم مسلم است نیستیم. این دشواری متاسفانه است و این میتونه از بیخ بند کار مؤلف سند چاپ نشر و ناشرا را صدمه بزنه و او دلیل خیلی نیاز است که این به رسمیت شناخته شود و تدابیر برش اتخاذ شود، نظارت قوی باشه و اگر چنین کار میشه تعقیب شوه و بس جریمه شوه و اینا، که از یاد رست لااقل هم و نویسنده و ناشر بتانن یک حداقل زندگی و گذران را داشته باشن.
آقای کمانگر به این باور است که روز جهانی کتاب میتواند یک آغاز و هر روز باید روز کتاب باشد تا عاشقان کتاب بیشتر شوند و فرهنگ کتابخوانی در جامعه نهادی نگردد. و گفته نویسندگان، خوشبخت کسی است که به یکی از این دو چیز دسترسی دارد. یا کتاب‌های خوب یا دوستانی که اهل کتاب باشند. اما به این مفهوم نه که کتاب را بخریم و در الماری بگذاریم و رویش را باز نکنیم. به باور اجمل تورمان، شاعر و نویسنده افغان، هستند کسانی که کتاب‌های مشهور در خانه نگهداری می‌کنند و به نوع بر رخ دیگران می‌کشند که گویا ما کتابخانیم، ولی هیچگاه آن کتاب‌ها را نمی‌خوانند.
ما فکر می‌کنم این نقصش این است که اگر یک چیز ما می‌گیریم باید بخوانیم، اگر نخوانیم مثلا به نمود باریم تنها این خوب نیست. ولی یک فایده هم داره، فایده‌ش این است کسایی که می‌بینن اونا برای کتابخانی تشویق میشن. ولی خوبترش هم این است که هم خود آدم بخونه و هم دیگرا را باعث تشویق شوه. اگر شما در کشورهای خارجی رفته باشین، اونا از بسیار وقت اندک برای کتابخانی استفاده می‌کنن. مثلا از یک ایستگاه موتر به ایستگاه اگر موتر، اگر در مترو میرن، اگر در سرویس میرن، شما میبینید که اونا کتاب میخوانن، کتاب مطالعه میکنن. یعنی در کل مطالعه کتاب بسیار خوب است.
به گفته دانشمندان، کتاب را باید یکی از زیباترین و مهمترین جلوه های فرهنگی بدانیم و آن را از گرانسنگترین پدیده ها و میراث بشر به حساب بیاوریم. به هر حال روز جهانی کتاب به کسانی که کتاب میخوانن، کتاب چاپ میکنن، کتاب میفروشن، کتاب هدیه میکنن و کسانی که عاشق کتابند مبارک باد. مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستانهای کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
از قدیم یک شکایت و گلمندی دامن انسانها را رها نمی کند و آن خلاف ورزی ها در رفاقت و دوستی و عدم اعتماد به یک دیگر است و در صدی زیادی از نوشته ها در کتاب های فلسفی و اجتماعی بر نصیحت بزرگان و استفاده از تجارب افراد صادق در همین دایره می چرخد که باید در رفاقت صادق بود و به جان بزنی و خیانت در بین دوستان پایه های این گونه روابط را متزلزل می سازد و امثال آن. داستان خیلی کوتاه از مردم هند را ترجمه نمودم با عنوان چهار رفیق که وفاداری و صداقت و حس تعاون بین جانوران را می رساند که تعلیمی است برای آنهایی که صفاتی متضاد با این گونه نصاحی دارند. نبود یک زمانی چهار زنده جان، زاغ، موش، سنگ پشت و آهو با هم رفیق شدند و عادت کردند که چاشت هر روز در لب یک دند آب بنشینند و دمی از آزار تابش تیز آفتاب در زیر سایه درختان انبو صحبت هایی داشته باشند. روزی از روزها از این چهار تن، سه تن آنها طبق عادت آمدند و اما از آهو درکی نشد. انتظار کشیدن اما سودی نداشت و به تشویش شدند که آهو شکار دام صیادی نشده باشد. به جستجو پرداختند. زاغ پرواز کرد و از بالا مراقب مسیری شد که هر روز آهو از آنجا می آمد. اما زمانی متوجه شد که آهو در جال دام صیاد بند مانده. زاغ هرچه عاجل نزد باقی دوستان رفت و از حال آهو آنها را با خبر ساخت. سنگ پشت گفت: ما هر چهار رفقای جانجانی بودیم و هستیم. مصلحت نیست که آهو را در آن حال تنها بگذاریم. باید راه و چاره بسنجیم تا او نجات یابد. زاغ گفت: موش دندانهای تیز دارد و می تواند جال دام را بجود و آهو را نجات دهد و موش را به جایگاه دام می برم و تا آمدن صیاد به آنجا دست به کار شود. زاغ موش را به چنگال گرفت و پرواز کرد و او را به آنجا رساند و موش بدون درنگ دست به کار شد و قریب تمام کردن کار بود که سنگ پشت هم نفس زنان رسید. در همین حال آهو صدا کرد: سنگ پشت برادر، تو اینجا چرا آمدی؟ با این کار خود را در خطر انداختی. سنگ پشت گفت: من که نمیتوانم تو را در خطر ببینم و خود در خانه آرام پنهان شوم. آهو گفت: اگر صیاد لعنتی بیاید، زاغ پرواز می کند، من می گریزم و موش به یک غار می خزد و تو که نمی توانی به سرعت را بروی و نجات یابی. لحظه نگذشته بود، شکاری رسید و آهو با یک خیز از محل فاصله گرفت. زاغ به بلندی ها پرواز نمود و موش در غاری پنهان شد و تنها سنگ پشت در میدان باقی ماند. صیاد که جال کنده شده را دید، دانست که شکاری از آن رهایی یافته و برای یافتن علت هر طرف نگاه کرد تا دریابد که این کار بد کیست. نظرش به سنگ پشت افتاد. در دل گفت هرچه نصیب باشد، اگر آهو رفته سنگ پشت هم غنیمت است و دست خالی خوب خانه نمی روم. سنگ پشت را که خیلی کلان بود به بوجی انداخت و آهسته آهسته پشت کرد و روان شد و چند لحظه بعد از فرط خستگی زیر درختی آرام گرفت. در همین حال سه رفیق دیگر با هم یک جا شده از این حالت سنگ پشت به گریه افتادن و در همین لحظه زاغ به حال آمد و گفت دوستان، از گریه خود چیزی به دست نمی آید، باید راه و چاره رهایی سنگ پشت را بسنجیم. موش به زاغ گفت برادر، با یک پرواز از بالا ببین که شکاری حالا تا کجا رسیده و بعد از آن تو آهو با یک دوش خود را به نزدیک صیاد برسان و با او نمایان شو. امکان دارد بوجی را به زمین مانده و بر عقب تو بدود و به همین طریق ما فرصت نجات سنگ پشت برادر را خواهیم یافت. آهو گفت پلان خوبی است. دست به کار شدند و زمانی صیاد بوجی را به زمین انداخت و عقب آهو دوید و آهو گاهی به دوش و گاهی میستاد تا صیاد از بوجی خیلی فاصله بگیرد. دیگران چنین کردند و موش بوجی را با دندان تیز خود باز کرد و سنگ پشت هم مجال یافت تا با قوت تمام از آنجا دور شود و آهو که صیاد را خیلی از هدف دور ساخته بود از نظرها ناپدید شد و صیاد که از تعقیب آهو ناامید شده بود به سوی بوجی بازگشت و اما وقتی رسید دید که بوجی باز و سنگ پشت هم ناپدید شده. نگران شد و نزد خود فکر کرد که گویا در این جنگل جنها پیدا شده، وگرنه چگونه ممکن است که آهو از دام و سنگ پشت از بوجی بیرون شود؟ صیاد خیلی ترسید و تب در وجودش پیدا شد و از فرط تب سایه های درختان به مثال جنها به نظرش می آمدند. هرچی عاجل از آنجا دور شد و به خانه رفت و به این ترتیب چهار رفیق وفادار و صادق به هم دیگر رسیدند و باز مثل گذشته به مجالسشان ادامه دادند و با این عمل خود به دیگران ثابت نمودند که در اتحاد و همدلی میان یاران هیچ گونه ناکامی را راهی نیست. در جالب ها در رسانه ها دو جالب آموزنده داریم که شاعر و نویسنده معاصر استاد رحیم ابراهیم برای ما ارزانی فرمودند. یکی با عنوان جهالت و جنون و دیگری واتساپ چگونه به میان آمد که در خانش این دو فرشته غنی با من همکاری می کند.
جهالت و جنون. قاضی از قاتل انور سادات می پرسد چرا او را کشتی؟ قاتل جواب می دهد ایشان یک سیکولار است. قاضی می گوید آیا معنای سیکولار را می دانید؟ قاتل می گوید نه نمی دانم. در ترور نافرجام نجیب محفوظ، نویسنده مصری و برنده جایزه نوبل، قاضی از تروریست می پرسد چرا نجیب را با خنجر زدید؟ جانی می گوید به دلیل نوشته های آن، خصوصا کتاب بچه های کوی ما. قاضی می گوید کتاب را خوانده ای؟ قاتل می گوید نه خیر. قاضی از قاتل فرج فوده، شاعر و نویسنده مصری می پرسد چرا او را کشتی؟ قاتل می گوید او کافر است. قاضی به قاتل می گوید چطور به این نتیجه رسیدی؟ قاتل می گوید از کتاب هایش. قاضی می گوید آیا کتابهایش را خوانده ای؟ قاتل جواب می دهد، نه خیر، من اصلا سواد ندارم. ببینید، در کشور ما همچنین است که این گونه جامعه بشری ما تاوان جهل عده را داد و هنوز هم می دهد. واتساپ چگونه درست شد؟ غروب یکی از روزهای سال 1976 میلادی در روستای نزدیک شهر کیف پایتخت اوکراین در یک خانواده بیچاره و فقیر پسر به دنیا آمد که نام او را جان گذاشتند. 16 سال بعد یک روز فضای خانه به دلیل فقر و ناداری غم‌انگیز بود. پدر گفت که ادامه زندگی در اینجا سخت است و تصمیم گرفت خانواده را به امریکا بفرستد. اما خودش در آنجا ماند تا کارش تمام شود. بعد از رسیدن به کالیفرنیا، دولت آمریکا آپارتمانی به آنها داد و جان که 16 ساله بود در یک فروشگاه مشغول به کار شد. بعد به کمک مادر یک دوکان فروش مواد غذایی راه انداخت. به سختی زندگی می کردن تا اینکه 5 سال بعد از ورود به آمریکا پدرشان در اوکراین فوت کرد و مادر هم بعد از مدت درگذشت. و فشار روحی بر جان جوان بیشتر شد. در مکتب به برنامه نویسی علاقمند شد. بعدن او وارد پوهنتون شد. اما آنجا هم دوام نیاورد و وارد شرکت یاهو شد و به کار برنامه نویسی ادامه داد. تا اینکه یک روز در سال 2009 به فکر نوشتن برنامه افتاد که بعدن دنیا را تکان داد. او نام برنامه خود را از تکیه کلام مردم آمریکا چه خبر؟ گذاشت، یعنی اینکه واتساپ، و به واتساپ تبدیل شد. مدیر شبکه فیسبوک برنامه واتساپ او را به قیمت 19 میلیارد دلار خرید و جان کام فقیر حالا صاحب ثروت میلیاردی شده و دنیا را تکان داد. امروز برنامه واتساپ یکی از پیشرفته ترین، سریع ترین، آسان ترین و پرطرفدارترین برنامه اجتماعی جهان است. حالا قدرتمندترین شبکه اجتماعی جهان است که قلب حدود 1 میلیارد انسان را به هم متصل می کند. پسر فقیری که نان شب نداشت، امروز همه جهان را به تعظیم واداشته. تعداد کاربران واتساپ به حدود 800 میلیون نفر رسیده. هر روز حدود 30 میلیارد پیام ارسال می کند. جان کام اعلام کرد که تا پایان امسال تعداد کاربران آن از مرز 1 میلیارد نفر می گذرد.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستانهای کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
با سپاس از استاد محترم رحیم ابراهیم و از ارسال این نوشته ها و سپاس دیگر از فرشته غنی که این دو مطلب را برای شما خواند. در این بخش برنامه همکارم عفیفه ساکب غزلی از شاعر با احساس و تندسرا عارف بهارت را برای شما دکلمه می کند که بانو بهارت در این هفته از برای فیسبوک این توفه را برای ما فرستادن. بیایید بشنویم.
تپش حیات دارد لب مست بادنوشت، تپش حیات دارد لب مست بادنوشت، تنش نشاط دارد دل سخت دیر جوشت. چوز ره رسم بگیرم به کنار خود نشانم، که هزار بو سریزم به صفای بر و دوشت. بینشین کنارم امشب که هزار قصه دارد دل تنگ نالریزم به هوای لب نوشت. به جفا اگر بریزی خون من به دست نازد، ز کفن نوا برارم که حلال باد و نوشد. بنوازیگر به مهرم ز سر وفا و یاری، به سریر عرش ندهم علم و غم و خروشت، همه رند و مست گردم همه رند و مست گردم چون نظر کنم برویت. دو صفا و زاد مپسند ز بهار خرقه پوشت، دو صفا و زاد مپسند ز بهار خرقه پوشت.
بستنوی حمل سال 1390، سال روز وفات انیسه وهاب، هنرمند موفق و بیبدیل افغانستان است. انیسه وهاب یکی از محدود زنان افغان بود که سالهای زیادی از عمرش را در رشته تئاتر و هنر و تمثیل وقف کرد و آثار بیادماندنی نیز از خود به جا گذاشت. انیسه وهاب یکی از همکاران پرتلاش بخش درامه های تنزی و انتقادی رادیو آزادی نیز بود. وی در کنار سایر همکاران هنرمندش در غنای برنامه تنزی مربای مرچ رادیو آزادی نیز سهم می گرفت و در این حال در پارچه های کوتاه آموزشی که برای خانواده ها از طریق رادیو آزادی پخش می شد همکاری می کرد. جاوید فیضی در گزارشی بر زندگی هنری این هنرمند نامدار افغان پرداخته است که با هم می شنویم.
انیسه وهاب در سال 1335 هجری خورشیدی در محله ششدرک کابل در یک خانواده متوسط چشم به جهان گشود. او در سن 7 سالگی به هنر و موسیقی روی آورد و کار هنری را به عنوان مجری برنامه کودک در رادیو افغانستان آغاز کرد. انیسه وهاب بار در یکی از برنامه های زن و زندگی رادیو آزادی گفته بود:
من خواه از زمان طفولیت 7 ساله بودم که به هنر شوق علاقه داشتم و از امو ابتدا من به سر تشویق فامیل زیادتر خواستم که در ای را اما تا با یک عشق علاقه قدم بانم و در پالوی ازی که من در رادیو بودم در کابل تئاتر نمایش هایی داشتن که در او نقش طفل کار بود و اولین نمایش را که من در اوجا کار کردم نقش بسیار اول بر من بسیار مشکل بود، نقش یک بچه بود و نقش اول هم بود. من در بین 8 نفر از بچه های خردسال برنده او نقش ما شدم.
انیسه وهاب با کار در رادیو و برنامه کودک به آوازخوانی نیز پرداخت. آهنگ هایی که وی اجرا کرد همه انتقادی و در باب بی‌عدالتی حکومت وقت بود که درد مردمش را انعکاس می داد. یاسمین یارمل هنرپیشه سینمای افغانستان میگوید که انیسه وهاب ایجادگر تئاتر گودی در افغانستان است.
انیسه وهاب یکی از شخصیت های بیمانند و بیمثال هنرمندان کشور بود که ما تا به امروز نتونستیم که به حساب بدیل از او رو پیدا بکنیم. یعنی واقعا در نقش های کمدی چنان می درخشید همچون ستاره در اقلیم سینما و همچون ستاره در اقلیم هنر. بر علاوه از اینکه یک ممثل بسیار خوب بود که میتونست تمام نقش‌ها را ایفا بکنه، ولی در بخش کمدی فوق‌العاده‌گی خاص داشت و او ایجادگر تئاتر گودی بود در افغانستان که رفته بود کورس‌های را آموزش دیده بود و آمده بود اینجا بر اولین بار خانم بود که امی پروسه را ایجاد کرد در رادیو و تلویزیون افغانستان. القاب بسیار خوب داشت، هنرمند بود که نه تنها افغانستان در دنیا هم درخشش خاص داشت و مردم با صدا با سیمایش و با همو شخصیتش آشنا بودند.
صدیقه تمکین یکی از ممثلین تلویزیون ملی افغانستان و دوست نزدیک انیسه وهاب میگوید که وی یک زن مهربان و دلسوز بود.
دوست بسیار نزدیکم بود، بر ما بسیار رفیق، بسیار عزیز، بسیار محترم و صفتهای بسیار زیاد خانم انیسه وهاب داشت. با تمام همکاران مهربان و دلسوز بود، خاصتا با کسایی که مستحق مهربانی بودن و همطور تا آخرین لحظات که انیس وهاب زنده بود با ما دوست و مهربان بود با تمام همکارا و مهربانی های بسیار زیاد داشت. یکی از کارمندای رادیو اگر مریض می بود انیسه طرفش سل میکرد میگفت مریض استی دستکل خودم میموند او را میبرد شفاخانه دواره برش میگرفت دکتر ماینش میکرد پس میاوردش. و این خاطره است که تمام پرسنل رادیو تلویزیون از انیسه وهاب داره.
انیسه وهاب در جریان کارهای هنریش صدها پارچه های تمثیلی را از طریق رادیو پخش کرد. وی در نمایشنامه ها، فیلم ها و تئاتر نقش های مثبت، منفی و کمدی را انجام میداد. عبدالمنان حمیدی، ممثل تلویزیون ملی افغانستان و یکی از دوستان نزدیک انیسه وهاب میگوید که وی در اجرای نقش هایش یک استعداد عالی داشت.
خاطرات نهایت زیاد داریم با او. یکی از خاطراتم امی است که در روی استیج کتش بازی میکردیم کته خلطه سودا دمی فرقم زد. تصادف ما بین خلطه سودا یک دانه بوتل بود. امی کلمه مکمل پلک یک دفعه پندید دفتن که سیل کرد که خون شد جای به جای از نقش در داخل نقش ازی در آمد که باید یک پرستار خوب باشه. نوک چادر خود پاره کرد و خونه استاد کرد. شما باور کنین که بسیار ممثل ورزیده بود، اینقدر ممثل ورزیده بود که در هر قالبی که دفعتن برش چیز دست میداد جای به جای خود داخل نقش میساخت. هیچ امکان نداشت که نمایش از پیش بفته.
انیسه وهاب در جریان عمر هنری خود مدال ها و تقدیرنامه های زیاده را از داخل و خارج افغانستان به دست آورد. از جمله جمهوری ازبکستان به او دیپلم عالی در رشته بازیگری تئاتر اهدا کرد و مدال صداقت، نشان افتخار و لقب هنرمند شایسته نیز از ارگان‌های فرهنگی و هنری افغانستان به دست آورد. او همچنین به کشورهای تاجیکستان، ژاپن و آمریکا سفر کرد و در آنجا به هنرنمایی پرداخت.
بچی از ما قاچاق کنه کومای خود چاق کنه بچی از ما قاچاق کنه کومای خود چاق کنه بزور خود دختر گیره در یک دو روز طلاق کنه بزور خود دختر گیره در یک دو روز طلاق کنه لورلای لورلای بچیم بچی یک دونه.
انیسه وهاب یکی از همکاران پرتلاش بخش درامه های تنزی و آموزشی رادیو آزادی نیز بود. وی در کنار سایر همکاران هنرمندش در غنای برنامه تنزی مربای مرچ سهم می گرفت و در این حال در پارچه های کوتاه آموزشی که برای خانواده ها از طریق رادیو آزادی پخش می شد نیز همکاری می کرد. و سرانجام انیسه وهاب در 29 حمل سال 1389 هجری خورشیدی به اثر مریضی سرطان به عمر 53 سالگی چشم از جهان پوشید و کارهای هنری زیاده از خود به یادگار ماند. روانش شاد و یادش گرامی باد.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 1296 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org
در این هفته از ولایت هرات یک گزارش فرهنگی داریم به بهانه رونمایی مجموعه شعری با عنوان پریجو از استاد ضیاءالحق سخا. چند سطری در مورد استاد سخای هیروی. ضیاءالحق سخا فرزند سید عبدالحق فضلی در سال 1330 خورشیدی در شهر هرات متولد شده و نخستین آموزه های زندگی را از پدر شاعرش برگرفته. تحصیلات ابتدایی، متوسطه و لیسه را در لیسه سلطان غیاث الدین غوری در هرات به پایان رساند و در سال 1353 خورشیدی از پوهنزه اقتصاد پوهنتون کابل لیسانس به دست آورد. مدتی در کابل در ریاست احصائیه مرکزی و سپس در هرات به کار پرداخت و از آن پس تا اوائل سالهای دهه 90 خورشیدی به صفت مستوفی هرات ایفای وظیفه نمود. 10 مجموعه شعری استاد ضیاءالحق سخا به نامهای بی صدایی صدای دریاهاست، سورنامه در سوگ، ای کاکل به خاک برده، غزل تلخ در لحظه های آتش و بارود، غزل سرخ قناری، غزلی در حیرانی، چهار فصل زشت تقویم، از خط روی سنگ و کوکوی تلخ قمری قبلن به چاپ رسیده که در قالب های آزاد دو بیتی و مثنوی و مخمس سروده است. در هفته قبل مجموعه پریجو به لهجه هراتی استاد سخا به چاپ رسید که همکارم شاپور صابر گزارشی دارد از رونمایی این کتاب از شهر هرات.
ما سقده خاله که کنج لباتو به دل مشه همو چشما زیاتو به تا دل من قیامت میشه والله جرنگس میکنه تا چوریاتو.
نخستین دو بیتی مجموعه شیری پریجو با صدای دلنواز سدیالحق سخا شاعر مطرح هرات شنیده نیست. نام آقای سخا پس از نشر این مجموعه یک بار دیگر در مقیاس کلان به سر از زبان ها افتاد. پیش از این مجموعه شعر آقای سخا را با غزل‌های ناب و شعرهای سپید می شناختند. ضیاءالحق سخا بیش از 60 سال سن دارد. او پس از نشر چندین دو بیتی در پاییز سال گذشته در شبکه اجتماعی فیسبوک و استقبال غیر منتظره تصمیم بر نشر مجموعه شعری پریجو کرد.
در این مجموعه سعی کردم که واژه های اصیل مردم هرات که در گفتگوهای روزمره از استفاده میکنند و کم کم در حالت فراموشی قرار داشت، حس کردم که نباید گذشته بشه که فراموشی سپرده بشه و سعی کردم دو بیتی ها بیشتر روی همین موضوع تمرکز داشته باشه.
در مجموعه شعری پریجو در حدود 100 دو بیتی گنجانده شده است. شاعر در هر دو بیتی نهایت تلاش خود را کرده تا دست کم یک از واژگان خاص هراتی را استفاده کند. گویش هراتی یک از لهجه های زبان دری است و در ولایت های هرات، بادغیس، غور و فرا کاربرد دارد. در مجموعه پریجو سدیالحق سخا مسائل عشق، طنز و رسم و رواج های هرات را در قالب دو بیتی سرایده است.
برای از اینکه جذابیت از این دو بیتی ها بیشتر بشه از مسائل هم عشقی استفاده کردم، هم از طنز استفاده کردم و هم سعی کردم بعضی رسم و رواج های خاصی که در هرات هست و عادت هایی که ما در هرات داریم یار در این دو بیتی ها انعکاس بدم و همین استقبالی که شد نشان میده که مردم واقعا تا حال نمیفهمیدن که می صحبتی که میکنن، نمی لهجه‌ای که ما و شما داریم چقدر شیرین و چقدر جذابه.
گویش هراتی به شکل فزاینده در حال تغییر است و این موضوع با موجی از نگرانی مسئولان فرهنگی هرات مواجه شده است. آریا روفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات میگوید که با افزایش دلچسپی شاعران به سرودن اشعار با گویش هراتی، گویش و فرهنگ هرات برای همیشه ثبت تاریخ خواهد شد.
او مجموعه شعری که از جناب استاد سخا به نشر رسید یکی از تاثیرگذارترین آثار نوشتاری این سال هاست. در صورتی که این روند ادامه پیدا بکنه و تعداد بیشتری از این واژه ها و از این مفکوره ها و از این ایده ها وارد این اشعار عامیانه شوند، من فکر کنم که زبان، لهجه، گویش هرات، فرهنگ و آداب مردم هرات حفظ میشه برای همیشه.
سدیالحق سخا لیسانس 15 اقتصاد پانتون کابل است. او بیش از یک دهه مستوفی هرات نیز بوده است، اما آقای سخا با پشت کردن با تمام مصروفیت ها و دغدغه‌های زندگی در بخش سرودن اشعار تلاش زیادی انجام داده است. احمد غنی خسروی رئیس 15 ادبیات پانتون دولتی هرات معتقد است که آقای سخا از تجربه، قدرت نویسندگی و چیدمان واژه ها و اصطلاحات دست بالاتری نسبت به دیگر شاعران هرات دارد.
هر باره که جزوه های شعری از چاپ شده با استقبال بیشایبه روبرو شده و دلیل از هم این بوده که یادم از زبان بسیار بالایی برخورداره و از قلم توانمندی برخورداره و در کنار از او در چینش و چیدمان واژه ها و اصطلاحات از دست بسیار بالایی برخوردار است.
تا کنون 14 مجموعه شیری از ضیاءالحق سخا به زیور چاپ آراسته شده است، اما در ویترین افتخارات این شاعر مجموعه پریجو با اقبال بلندی در بخش جلب علاقمندان روبروست.
نه دل ما مایل تخت امیره، نه هم خواهون به مو چوکی وزیره. دیگه بس منه، هیچی نمایم. پریجو من خدا از من نگیر.
ضیاءالحق سخاوت توقع دارد که شاعران دیگر هرات زمین نیز برای زنده نگه داشتن گویش هراتی تلاش کنند و به تنهایی قامت وی در قبال پاسداری از گویش هراتی خم خواهد شد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
شنونده های رادیو آزادی، این شمار از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه آینده، خدا نگهدار همه.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.